ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. در پی افزایش جنگ در بدخشان، تاجیکستان نیروهای بیشتر در سرحدات خود با افغانستان جابجا ساخته است. گزارش مفصل در آغاز مطالب برنامه در این باره داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو با افغانستان کمک میکند. نیروهای افغان ولسوالی چشت شریف هرات را ترک گفتند. حکومت پاکستان بودجه نزدیک به 17 میلیون دلار را برای یک سال جهت پرداخت حقوق ماهانه هزاران ملا امام و رهبران مذهبی اقلیت‌ها در خیبر پختونخوا اختصاص داد. صدر اعظم جرمنی 6 کشور بالکان غربی را اعضای آینده اتحادیه اروپا میپندارد و بازی‌های نیمه نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا امروز سه شنبه آغاز می‌شود. تفصیل اخبار. اتحادیه اروپا روز گذشته 25 میلیون یورو معادل نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان اختصاص داد. بلازا ایواری، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بودجه و منابع بشری، روز گذشته در کنفرانس خبری در بروکسل به خبرنگاران در این مورد معلومات داد.
کمیسیون اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو را به عنوان کمک های بشر دوستانه اضافی برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان اختصاص داد. این کمک اساسی در رابطه به خشکسالی در این کشور است که باعث بحران غذایی برای حداقل 11 میلیون نفر شده که بر شرایط اضطراری غذایی بیش از 3 میلیون نفر در آنجا افزوده.
در کنار ناامنی ها، خشکسالی هم باعث شده تا شمار مردم از نقاط مختلف افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیروز گفت که از آغاز سال 1400 تا کنون بیش از 22,000 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شده اند. حکومت افغانستان دیروز گفت که به خاطر مبارزه با خشکسالی تدابیر خاص گرفته شده است. نشست در این مورد روز گذشته به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که باید کمک ها و خدمات به همه بیجا شدگان و متضررین حوادث طبیعی به گونه متوازن صورت گیرند. نیروهای افغان ولسوالی چشت شریف هرات را ترک گفتند. این خبر را شورای نظامی هرات اواخر دوشنبه با نشر اعلامیه تأیید کرد. بر اساس این اعلامیه، واحدهای امنیتی و اداری ولسوالی چشت شریف هرات به خاطر جلوگیری از تلفات نظامیان و افراد ملکی از این ولسوالی عقب نشینی کرده و به جاهای دیگر منتقل شدند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، روز دوشنبه ادعا کرد که ولسوالی چشت شریف با همه امکاناتش به دست طالبان سقوط کرده است. بند سلما هم در این ولسوالی موقعیت دارد. به تازگی در یک حمله بر یکی از پوسته‌های محافظتی این بند 16 نیروی افغان کشته شدند. علی محمد اندر، قماندان کندک بند سلما، بر رادیو آزادی گفته بود که نیروهای تازه نفس باید به این منطقه فرستاده شود، زیرا به گفته او بند سلما با خطر جدی امنیتی روبروست. جرمنی برای 2400 افغان ویزای این کشور داده است. در این میان ترجمانان افغان، پیمانکاران محلی که با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کرده اند و اعضای خانواده آنها شاملند. راینر بروول، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، دیروز در این مورد در برلین به رسانه‌ها معلومات داد. خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از بروول گزارش داده که به این تعداد افغان‌ها طی یک روند سری ویزا صادر شده است. 20 افغان در اواخر ماه جون به جرمنی رفتند و انتظار می‌رود که ده ها افغان دیگر در چند روز آینده به این کشور سفر کنند. با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ترجمانان و کارمندان افغان که طی دو دهه گذشته با این نیروها کار کرده اند ابراز نگرانی کرده و گفتند که با تهدید جدی مواجهند و باید از افغانستان انتقال یابند. آخرین گروه نیروهای جرمنی هفته گذشته افغانستان را ترک گفت و به این گونه جرمنی مأموریت نظامی دو دهه‌ایش را در افغانستان خاتمه بخشید. نیروهای جرمنی در شهر مزار شریف مستقر بودند. بر اساس ضرب الاجل تعیین شده، قرار است تا 11 سپتامبر امسال همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک گویند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت پاکستان بودجه تقریبا 17 میلیون دلاری را برای یک سال جهت پرداخت حقوق ماهانه هزاران ملا امام و رهبران مذهبی اقلیت‌ها در ایالت خیبر پختونخوا تعیین کرد. این خبر را کامران بنگش، مشاور ارشد والی خیبر پختونخوا، روز گذشته به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت. آقای بنگش در مورد پرداخت حقوق ماهانه ملا امامان چنین توضیحات داد:
خیبر پختونخوا حکومت 22000 مساجد
و حکومت خیبر پختونخوا برای 22000 ملا امام این ایالت ماهانه 10000 معاش را در نظر گرفته. ما فیصله کردیم که معاش سه ماهه ملا امامان که 30000 می شود یک جایی به آنها پرداخت شود تا برای پیشبرد زندگی آنها چیزی شود. اما برخی از گروه های مذهبی با این تصمیم حکومت ایالتی خیبر پختونخوا ابراز مخالفت کردند. جلیل خان، یکی از اعضای ارشد جمعیت علمای اسلام، با ابراز مخالفت در این مورد روز گذشته به رادیو مشال گفت که حکومت با تعیین حقوق ماهانه به ملا امامان می خواهد که از آنها برای اهداف سیاسی استفاده کند. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، میگوید که به 6 کشور بالکان غربی به خاطر آنچه که او را دلایل جیوستراتژیک میخواند به عنوان کشورهای عضو آینده اتحادیه اروپا مینگرد. خانم مرکل پس از نشست مجازی با رهبران کشورهای بالکان دیروز به خبرنگاران گفت که این به نفع اتحادیه اروپا است که روند شمولیت این کشورها را سرعت بخشد. او بدون اینکه از روسیه و چین نام ببرد به تاثیر این دو کشور در منطقه هم اشاره کرد. خانم مرکل در سال 2014 به هدف ارتقای همکاری های منطقه‌ای برنامه‌ای را تحت نام روند برلین روی دست گرفت که به خاطر ادغام کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا راه اندازی شد. و بازی‌های نیمه نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود. ایتالیا و اسپانیا امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان به میدان می‌روند. این بازی در میدان ویمبلی شهر لندن برگزار می‌شود. برنده مسابقه امروز به بازی نهایی این جام که روز یکشنبه است راه خواهد یافت. انگلستان و دنمارک فردا شب ساعت 11:30 به وقت افغانستان با هم بازی خواهند کرد. این مسابقات در 11 جون آغاز شد و انتظار می‌رود در 11 جولای به پایان برسند. پایان اخبار. در پی افزایش ناامنی ها در افغانستان، تاجیکستان تصمیم گرفته که 20000 نیرویش را در مرز میان دو کشور جابجا سازد. این موضوع روز گذشته در نشست شورای امنیت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته دستور داد که 20000 نیرو در مرز میان کشورش و افغانستان گماشته شوند. آقای رحمان که نشست شورای امنیت تاجیکستان را رهبری می کرد، وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خوانده. در وبسایت یا صفحه رسمی اینترنتی ریاست جمهوری تاجیکستان در مورد این نشست معلومات داده شده و گفته شده که امام علی رحمان از ادارات امنیتی کشورش خواسته که با اتخاذ اقدامات مشخص در مرز این کشور با افغانستان تامین امنیت تاجیکستان و شهروندانش را قطعی سازند. همزمان عبدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز گذشته با سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان در کابل دیدار کرد. اعلامیه شورای امنیت از این دیدار خبر داده می گوید که دو مقام روی وضعیت امنیتی و گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این ملاقات شریک ساختن نشده. یک روز پیش از این رئیس جمهور امام علی رحمان هم با رئیس جمهور غنی صحبت تلفنی کرد و نگرانیش را در مورد آنچه در افغانستان از لحاظ امنیتی می گذرد ابراز کرد. تاجیکستان در حال از گماشتن 20000 نیرویش در مرز میان افغانستان و این کشور خبر داده که اخیراً درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان به ویژه شمال این کشور شدت گرفته و نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است. مقام های تاجیکستان گفتند که در پی درگیری ها در افغانستان از 22 ماه جون به این سو 1600 سرباز و افسر افغان به این کشور پناه آوردند. محمد زایر یکی از مسئولان نیروهای مرزی در ولسوالی خواهان بدخشان است. او با بیش از 100 تن از نیروهای افغان به روز یک شنبه به تاجیکستان عقب نشینی کرد. او به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته که معامله میان خیزش های مردمی و طالبان در خواهان باعث عقب نشینی آنها شد.
تمام مردم های داخلی از خواهان معامله کردن، تمام خیزش های مردمی آمدن اطلافی کنده کردن، این مردم های که مثلا شده گیزن پرسنال شهر سر کردن، به طالبان تسلیم دارند.
سربازان افغانی که به تازگی به تاجیکستان پناه بردند در حال حاضر در نزدیکی بازار مرزی در منطقه شمس الدین شاهین نگهداری می شوند. محمد زایر می گوید که سلاح دست داشته خود را به نیروهای مرزی تاجیکستان تحویل دادند و در حال حاضر سرنوشت آنها به مقام های افغان و تاجیکستان بستگی دارد.
تصمیم من بوده که سرحدبان و حکومت تاجیکستان و افغانستان است که سر ما را ایزانی من را نتیش و انتقال میتن و منتظری عزیزیم که برنامه است از دولت تاجیکستان و دولت افغانستان.
حکومت افغانستان تا هنوز در مورد عقب نشینی سربازان افغان با آن سوی مرز به تاجیکستان چیزی نگفته، اما در پی سقوط شمار از ولسوالی ها به دست طالبان گفته که نیروها عقب نشینی تکتیکی کردن. مقام های تاجیکستان روز یکشنبه گفتند که طالبان 900 کیلومتر مرز میان این کشور و افغانستان را تحت کنترل خود دارند. مرز مشترک میان افغانستان و تاجیکستان 1357 کیلومتر است. شدت درگیری ها در نزدیک مرز میان افغانستان و تاجیکستان پای روسیه را هم به میان کشیده. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، در مکالمه تلفنی که روز گذشته میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای تاجیکیش امام علی رحمان صورت گرفت، دو طرف وضعیت جاری در افغانستان را مورد گفتگو قرار دادند. خبرگزاری به نقل از کرملین گزارش داده که رئیس جمهور پوتین به همتای تاجیکی خود اطمینان داده که در صورت نیاز کمک های فوریش را به هدف جلوگیری از گسترش ناامنی ها در مرز تاجیکستان ارائه خواهد کرد. روسیه پیش از این هم بارها نگرانیش را از افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان ابراز کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
دوستان عزیز، قبل از این که مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را بشنویم، همکارم مقیم نائب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را درباره افغانستان نوشته تحت این عنوان: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غیر منطقی به نظر می رسد، پس چرا اتفاق می افتد؟ نویسنده مقاله وال استریت جورنال می گوید از ماه فوریه سال 2020 میلادی که توافق صلح میان آمریکا و طالبان به امضا رسیده، هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده و به دلیل حضور کمتر نیروهای ایالات متحده در افغانستان از این آن هم ملموس نبوده. اما نویسنده میگوید که خطر نامشهود ترک نیروهای آمریکایی از افغانستان به دلایل بشری و همچنان استراتژیک نسبتاً پربها خواهد بود. نویسنده در ادامه مقاله در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به تهدیدهای اشاره کرده که افغانستان و افغانان و همچنان آمریکایی‌ها و متحدان با آن روبرو میشوند. در ادامه مقاله وال استریت جورنال نویسنده میپرسد که چرا آمریکا با دهها حضورش در اروپا، ژاپن، کره شمالی متمایل بوده و اما برای انجام این کار در افغانستان آماده نیست. نویسنده مقاله در پاسخ نخست از هزینه آن یاد کرده که به باور او حضور بیشتر نیروها در افغانستان خیلی بلند بوده و بودجه فدرالی آمریکا به کسر بیشتر دچار بوده است. دلیل دوم با باور نویسنده مقاله وال استریت جورنال این بود که آمریکا کدام تضمین نداشت که با حضورش دیگر تلفات به نیروهایش نرسد، زیرا عدم حملات طالبان بر قوای آمریکایی به خاطر توافقنامه ماه فوریه سال 2020 میلادی میان دو طرف بوده است. وال استریت جورنال در ادامه مقاله می نویسد که جامعه افغانستان برخلاف اروپا، ژاپن و کره جنوبی نمی خواهد سرباز خارجی را در اطراف خود ببینند. روزنامه آمریکایی هیل در مقاله ای از سخنان مایکل مککال، یک عضو برجسته حزب جمهوری خواه، نقل کرده که می گوید رئیس جمهور جو بایدن تصاویر زشتی از خروج نیروها از افغانستان خواهد داشت. مایکل مککال به فاکس نیوز گفته زمانی که نیروها به طور کامل افغانستان را ترک کنند، جنگ و ایرانی کشتار زنان و فاجعه انسانی رخ میدهد و مردم به مرزهای پاکستان فرار میکنند. به گفته مک‌کال در آن صورت رئیس جمهور جو بایدن در بدل تصمیمش تصاویر از چهره های زشت جنگ را خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ماه اپریل اعلام کرد که تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان خارج می شود. بر اساس این فیصله در حال حاضر خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان به سرعت جریان دارد و همزمان جنگ ها در این کشور شدت گرفته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با یک شماری دیگر از مجله آزادی در خدمت شما هستیم. امید داریم که با جانجوری شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را دنبال کنید. در این شماره این مطالب را داریم: داستانی با عنوان فرمول معلم از فرستاده ها، گزارش از کوچه کسیت فروشی در ولایت غور که حالا به کوچه خیاط ها مسمی شده است،
و ای انترنت و تو تلویزیون ها باید سیزی شد که جاگوزینی بازار کسیت فروشی شد، که بالاخره بازار کسیت فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
پارچه شعری از ایرج دهقان به صدای بانو شفیقه حبیبی، دکلماتور سابقه دار کشور.
خبرداری در این خاموشی سر، چه توفانی چه غوغایی نهفته است.
تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی.
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دری، سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است.
جالب‌ها در رسانه‌ها را نیز داریم. کاکه‌های کابل هم مردمان عجیبی بودند و زنان آن زمان نیز منطقی داشتند.
کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاک سرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند.
سیاهی پخش کردن در خواب چیست؟ مطلب معلوماتی پیرامون آن نیز داریم.
معمولاً حس می کند موجود روی سینه‌اش نشسته است و به هیچ وجه نمی تواند بدنش را تکان بدهد تا آن موجود را کنار بزند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب برنامه.
از نظر روانشناسی، معامله و رفتار با خشونت با اطفال و جوانان باعث ایجاد نوی تضاد آمیخته با جهل شده و آنها را به سوی مقابله و انتقامگیری می کشاند. شماری از والدین با خواص پدرسالاری و موقف حمایت حیاتی از اطفال، هین بروز یک کار ناشایست، بیخبر از رعایت حقوقی آنها، نه تنها از خشونتهای ساده بلکه اعمالی چون لتوکوب و برخوردهای قبیه دیگر استفاده می کنند که این کار ضمن صدمه بر روان آنها در لجاجت و تکرار اینگونه اعمال در نزد آنها می شود. این وضاحت تام دارد که اطفال نسبت به بزرگان تجربه کمتری دارند و روان آنها نسبت به بزرگترها آسیب پذیر است. با توجه به این نزاکت ها و جیبه والدین و بزرگان دیگر در برابر اطفال و نوجوانان با مسئولیت بیشتری انمان شده است. لذا در صورت بروز همچو بیمبالاتی ها از سوی نوجوانان و اطفال با حوصله مندی و متود های خاص با ایشان معامله کنیم. بر سبیل نمونه داستان کوتاهی داریم از یک پیر مرد متقاعد در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل شاگردان شوخ یک مکتب. یک پیرمرد متقاعد خانه جدیدی در نزدیکی یک مکتب خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت، به خاطری که مکتب رخصت بود. تا اینکه مکتب ها باز شد، در اولین روز تعلیمی پس از رخصتی چاشت، سه بچه مکتب در کوچه برای افتادن و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدن، هر چیزی که در سرک افتاده بود آن را مثل توپ فوتبال شوت می کردن و لحظه ها به این کار ادامه داده سر و صدای عجیبی را می انداختن. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد کاملا مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند. چاشت روز بعد که مکتب رخصت شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا کرد و با آنها گفت: نام خدا بچه ها، شما خیلی سرشار هستید و من از این که میبینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحال میشوم. من هم که به سن شما بودم همین کارها را میکردم. حالا میخواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما میدهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدن و به کارشان ادامه دادن، اما در دل گفتن عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتن: 1 کرون؟ اگر فکر میکنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتلهای نوشابه و چیزهای دیگر شوت کنیم، اشتباه میکنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاسیت فروشان شهر فیروزکو از 1 سال به این طرف دست از این شغل برداشتن. آنان میگویند به دلیل فروش کم و افزایش وسایل الکترونیکی این کار را ترک کردند، اما برخی دوستداران آهنگهای سابق در خانه هایشان کسیت ها را از چندین سال به این طرف نگهداری می کنند. گزارش فرهنگی داریم در این زمینه که همکارم از غور فرستاده است.
محله موسوم به کوچه کست فروشا در مرکز شهر فیروزکو موقعیت دارد. 1 سال پیش فضای این کوچه پر از سرود و آهنگهایی بود که کست فروشان برای جلب مشتری پخش می کردند. اما امروز صدای دیگری در این کوچه تنین می اندازد. ماشین های خیاطی. کوچه کست فروشی به کوچه خیاطان مبدل شده. عبدالله 40 ساله که 2 سال پیش کست فروشی را ترک کرده هنوز به کست فروش مشهور است. او میگوید این شغل از پدر و پدرکلانهایش به او مانده، اما اکنون به دلیل نبود مشتری کست فروشی نمی کند.
و ای انترنت و تو تلویزیون ها باید سیزی شد که جاگزینی بازار کست فروشی شوه که بالاخره بازار کست فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
عبدالله مردی دیگری که سالها در کوچه کست فروشی ها مشغول کار بود، اکنون در یکی از نهادهای مددرسان راننده است. میگوید زمانی که کست فروشی میکرد درآمد بیشتری داشت.
مردمی که در اون زمان از ما کست خریداری میکردن بیشتر فیتاهایی از استاد بیلتون بود، احمد زایر بود، نینواز بود، شمس الدین مسرو بود، دیگه قند کوچی بود و مردمی که از اولوسفلی ها میامدن هنرمندای محلی را بیشتر خوش داشتن و بیشتر مورد علاقه از اونها بوده و اونها بیشتر میشنیدن و خریداری میکرد.
بلا آمد بلا آمد بلا کرد انار انار بیده بالینم شبنم گل نار بیده بالینم.
گرچه بازار کست فروشی سرد است اما هنوز دهاتن علاقمند شنیدن آهنگ است، تیپ ها و کست های قدیمی اند. عبدالکریم 62 ساله سال هاست ده ها کست از آهنگ های هنرمندان را در خانه نگهداری می کند.
همیزه کست های همیزه کست فروش هم یک 40-50 دانه دارم نگه داشتم همینجه برای پیش خود خود هم همو فیت های رو هم همو خوندن های رو بسو با کیفیت. اما ای حالی که تلویزیون های و دیگه مردم داره من خود من ندارم، من صرف نموزی کنون وقتی دیگ می شوم کسی دیگه من رو گوش میکنم رو بسو با کیفیت و خوبش.
گرچه تکنولوژی جدید در عصر نوین ده ها علاقمند کست های قدیمی رو از دسترسی به آن محروم ساخته و ده ها کست فروش را بیکار و مجبور کرده تا شغل دیگر پیدا کنند، اما شماری دیگر مخصوصا هنرمندان ثبت و نشر آهنگ با استفاده از تکنولوژی امروزی را ترجیح می دهند. غلام سخی جلیلی از هنرمندان معروف محلی در ولایت غور است. این هنرمند 40 ساله برای بازار کست فروشی شهر فیروزکو ده ها کست ثبت کرده، اما تکنولوژی امروزی را برای ثبت و پخش آهنگ های خود ترجیح می دهد.
دیگه بعض وقتا کست با قول ما شما جار میکرد، مثلا جر میکرد، نه مثلا یا خشک میشید، مثلا یا داخل او میفتاد، یا مثلا یک محفل بیرون میکردن زیر پای میشید، بعضی تیپا هم لولرش خراب بود کست سل میگید پایین خون کرد، یا خب اونها مشکلات خاص خوردشتن. باز عالم کمره خوب باش آدم زفت کنی موسیقی وطنی ما مثلا باز وزینا خوبی دارن فعلا که مثلا دستی مثلا میخوندن که صد میشه ده 50 دونه تلفن انتقال میافت، 100 دونه تلفن برای یک ساعت انتقال میافت.
غور یکی از ولایت های مرکزی افغانستان اخیرا شاهد نامنی ها بوده و در هفته های اخیر طالبان شمار از ولسوالی های آن را تحت کنترل خود در آوردند. پیشرفت طالبان گروهی که با موسیقی به شدت مخالف است. این نگرانی را میان مردم با وجود آورده که ممکن روز صدای موسیقی در این ولایت مانند 5 سال حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی کاملا خاموش شود. کست ها و تیپ های قدیمی شکسته و وسایل عصری ثبت و پخش موسیقی از جمله تلفن و اینترنت به کلی غیر فعال شوند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
می دانید مجله آزادی بیشترینه به مسائل فرهنگی و فولکلوریک می پردازد و در این بخش برنامه یاد نوشته‌ای داریم از کاکه های کابل و روایت ها در مورد ایشان، حتی زنان با منطق آن دوره ها که همکارم برای شما می خواند.
پاینده محمد اکبری فولکلورشناس و بازمانده کابلیان بومی زمان در یاد از عیاران کابل قدیم نوشته بود. کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاکسرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند. قول کاکه قول مردانگی بود و سر می داد اما از لفظ خود بر نمی گشت. هر گذر کابل کاکه های خود را داشت. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، رکاخانه، مرادخانی، دی افغانان و چندول علقه های جداگانه را تشکیل می دادن. کاکه حاجی کافروش، کاکه عبدال نالبند، عبدالعزیز لنگرزمین، غنی نسواری، بابا برق، سائین قنات، یاور سنکش، کاکه شمشم، کاکه نقرعی، کریم برود، بچه بیوه، کاکه دیندار، حبیب قرچه، فضلو پوده، ساین پیزار، کاک زاخ، کاک ششپر، رضایی ارعری، فرید چوچه ماتو، کاک اورنگ، علی احمد زنجیری، سلطان سنگچل، کاک زنبور، کاک تاوز، آقا جان دوخ، رجب نرمبر، سخی جلنبر، عزیز بربر، بچه شاقل، سرور لشمک، لالوی صراف، کاک پردل، کاک تل، کاک تیغون، پیرو بچه عده، عثمان قصاب، رضا کشمیری، باب حیات و ده ها تن دیگر. کاکه ها در ساحه زندگی خود امنیت، رفع ظلم، دادخواهی، حتی خدمات پولی، دستگیری مستمندان، میانجی میان متخاصمین، دادن مسابقات با حریفان، آوردن اتحاد و اتفاق میان مردمان ساحه نفوذ خود، دفاع از مظلومان، در خدمت مستعزفین خود را قرار دادن، از خصوصیات بارز یک کاکه در ساحه زندگیش به شمار می رفت. یکی از خصوصیات کاکه ها مردود دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود و همیشه این حدیث شعارشان بود که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که با همسرش رویه نیک داشته باشد. با تازگی از عبدالرشید بنا در فیسبوک پاینده محمد اکبری کامنت را خواندیم که خیلی جالب بود. روایت است از بزرگان قدیم کابل که یک زمان عیاران از کشور همسایه ما ایران به مهمانی کاکه های کابل آمده بودند. مهمانان ایرانی موقع دست شستن متوجه می شوند که دستشان را دختر آن خانواده کاکه می شوید. بعد از خوردن غذا یکی از کاکه های ایرانی رخ گشتانده به کاکه های کابل می گوید که شماها عیار و کاکه نیستید، چرا که دستتان دختر شست. یکی از کاکه های کابل رخ گشتانده به عیار ایرانی می گه که چندین مرتبه به این خانه غذا خوردیم اما چشم خود بالا نکدیم که دست ما را دختر می شوید یا پسر. این رسم عیاری و کاکگی نیست که در خانه کسی که نان و نمکش بخوریم بالا نگاه کنیم. بدون شک عیاری و کاکگی افتاد و چند خصلت داره که عیار و کاکه باید داشته باشه که سرچشمه او را از بزرگان طریقت رحمت الله علیه گرفتن. شماری از زنان هم در دوره های گذشته چون مردان در سخنانشان منطق و استدلال موجود بوده و در مورد ایگونه روایت ها از کاکه ها در سایت محمد بابر بیدک حکایت را خواندم. روایت است مرد وارد خانه شد و بسیار خسته بود. خانمش نزدش آمد، سلام داد و دستش بوسید. شوهرش گفت خانم غذا بیار، بسیار گرسنه هستم. خانمش گفت 5 دقیقه صبر کو، آماده میکنم. خانم رفت تا غذا را آماده کنه. غذا کمی طول کشید. شوهرش قهر شد و به خانمش دشنام داد. اما خانم با چشمان پر از اشک غذا را آماده کرد. یک ساعت بعد شوهرش با دخترش مشغول بازی بود. خانمش پرسید دخترت زیاد دوست داری؟ شوهرش گفت از جانم کده بیشتر. خانمش گفت اگر روز دخترت ازدواج کنه و شوهرش در چشمای او اشک بیاره چی میکنی؟ شوهرش گفت او را میکشم. کسی که به دخترم با آواز بلند گپ بزنه و یا در چشمایش اشک بیاره. خانم لبخند زد و گلونش بغض کرد و گفت مام پدر دارم که مانند تو دخترش دوست داره. شوهر با شنیدن ای گپ سرش پایین شد و با خجالت گفت معذرت میخوایم. این بود یادی از حیات گذشتگان که امروز تنها روایت های از آنها باقی مانده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سیاهی پخش کردن یا بختک چیست؟ این وضعیت در خواب را بسیاری از مردم تجربه کردند که گویا امشب در خوابم سیاهی پخش شد و در پشتو خفکی میگویند و ترکی و ازبکیان باسرق ماق است. در یکی از سایت های ناز نبیل خواندم. در این مورد بیشترین سوال ها در ذهن بسیاری موجود است را دریافتم و این مطلب را همکارم برای شما میخواند.
سیاهی پخش کردن یا بختک یا خفت چیست؟ به حالت می گویند که فرد در حالی که در خواب عمیق است، ناگهان بیدار شده و احساس می کند چیز روی قفسه سینه‌اش سنگینی می کند. معمولاً حس می کند موجود روی سینه‌اش نشسته است و به هیچ وجه نمی تواند بدنش را تکان بدهد تا آن موجود را کنار بزند. فرد ابراز می کند که کاملاً به محیط اطرافم آگاه بودم، اما اصلاً نمی توانستم تکان بخورم. گاه فرد صداهای را نیز می شنود و حتی چیزهای عجیبی می بیند. در موارد فرد حس می کند که موجود دیگری هم در اتاق حضور دارد، یا حتی احساس می کند که در حال خارج شدن از جسم خود است. اینها موارد است که افراد برای توصیف خفت به کار می برند. اما حقیقت ماجرا چیست؟ در طب به این حالت فلج خواب می گویند. این یک اختلال شایع خواب است که 25% انسانها در زندگی آن را تجربه کردند. در حالت عادی وقتی بدن شما وارد فاز عمیق خواب می شود، شروع به دیدن رویا می کند. به طور طبیعی در این فاز فرماندهی مغز از روی بدن برداشته می شود و پیغام از مغز به عضلات نمی رسد. دلیل آن هم مشخص است. شما وقت خواب دویدن می بینید، نباید پیغام از مغز به عضلات برسد، وگرنه هم هین خواب از جایتان بلند می شوید و در اتاقتان شروع به دویدن می کنید. وقتی هم که رویا به پایان می رسد و فرد از فاز عمیق خواب خارج می شود، بلافاصله مغز کنترل بدن را مجدد در دست می گیرد. اما در افرادی که فلج خواب دارند، این نظم به هم می ریزد و وقتی که از خواب عمیق خارج و در حال بیدار شدن هستند، هنوز کنترل مغز برای عضلات برنگشته است. لذا فرد بیدار است و تمام حواسش کار می کند، اما نمی تواند تکان بخورد و این حالت چند ثانیه یا حتی دقیقه طول می کشد که به آن فلج خواب می گویند. علت فلج خواب یا خفق چیست؟ خستگی روزانه، استراب زیاد در زندگی، استفاده از داروهای خواب‌آور، برخی آنتی‌هاستامین‌ها، خوردن غذای زیاد قبل از خواب، کمخوابی، ترس نوشیدن زیاد کافئین. درمان این مشکل چیست؟ اولاً بدانید بختک هیچ خطری ندارد، نه خطر جسمی و نه روحی. در لحظه‌ای که دچار فلج خواب بختک شده اید، سعی کنید روی یک نقطه از بدنتان، مثلا انگشت شست دست راست، متمرکز شوید و فقط آن نقطه را تکان دهید، بلافاصله مشکل برطرف خواهد شد. برای تکرار نشدن این مشکل سعی کنید ورزش‌های منظم در روز انجام دهید، استرس و اضطرابتان را کاهش دهید. قبل از خواب زیاد چای ننوشید، کمتر غذا بخورید، تاق باز یا تخت به پشت نخوابید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری تقدیم می گردد از ایرج دهقان که بانو شفیقه آن را دکلمه می کنند. این دکلمه را همکار دائمی مجله آزادی زهرا نزیهی ارسال کرده است.
خبرداری در این خاموشی سر، چه طوفانی چه غوغایی نهفته است. خبرداری در این یک قطره اشک و چشم من، چه دریایی نهفته است. زبانم گرچه روز دل نمی گفت، نگاه هم با تو گرم گفتگو بود. مرا ای همچو عمری رفته از دست، گل رویت بهار آرزو بود. دانستی که بخت از من رمیده است، تو هم ای جان شیرین رو نهفتی. نگفتی از من بیدل چریدی، نگفتی جان شیرینم نگفتی. امید من نمی خواهی بدانی که پلها در قفای ما شکست است. رهی گر هست پیش روست، زیرا رهی برگشت ما دیریست بست است.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته نیز دو جالب برگزیدیم از دوست رادیو آزادی مصطفی کمال و نادر بیگ. حوصله‌مندی یک زوج برزیلی و دومی اعجاز سفیدی تخم مرغ در یک حالت دست پاچگی ناشی از سوختن از مصطفی کمال. نخستین جالب ابتکار زوج برزیلی. یک زوج برزیلی 2 میلیون درخت در مدت 20 سال کاشتند تا جنگل نابود شده را دوباره زنده کنند. بعد از آن حتی حیوانات به جنگل برگشتند. سبستیا و لیلا سالگادو به بشریت ثابت کردند هر کاری با اراده امکان پذیر است. اگر دقت کنید بسیار داروهای مؤثر گویا معجزه‌گر در دسترس داریم و با آن توجه نمی کنیم. از جمله سفیدی تخم مرغ. بیایید به این جالب گوش دهیم. صورت مرد جوانی در آتش سوخت. زن همسایه با داد تخم مرغ از خانه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید تخم مرغ بیاورید. او تخم مرغ ها را شکست و سفیدی را از زرده جدا کرد و بر روی جوان پیهم می مالید. وقتی امبولانس رسید و مسئولین کمک های اولیه مرد جوان را دیدند و پرسیدند کی این کار را کرده؟ همه به آن زن اشاره کردند و مامورین به آن زن تبریک گفتند. شما صورت این جوان را از نابود شدن نجات دادید. در انتهای تابستان مرد جوان دستگلی به آن زن تقدیم و از آن تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک طفل صاف شده بود. در ذهن داشته باشید که این روش درمان شامل آموزش های مامورین آتش فشانی هم هست. کمک های اولیه شامل پاشیدن آب سرد بر سطح صدمه دیده و کاهش درجه یک حرارت برای جلوگیری سوختگی لایه های زیرین پوسته، بعد سفیدی تخم مرغ را روی آن نقطه پخش کردن. سفیدی تخم مرغ یک کلاژن طبیعی و در تمام بعد ظهر هر یک ساعت لایه دیگری بر لایه های قبلی افزود. در بعد ظهر دیگر دردی احساس نکرد و روز بعد به سختی میشد اثری از سوختگی دید. در روز بعد هیچ اثری باقی نمانده و پوست رنگ طبیعیش را به دست آورده بود. نواحی سوخته شده به لطف کلاژن موجود در سفیدی تخم مرغ که پر از ویتامین هست کاملا ترمیم شده بود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخی آن در ادبیات دری دائما سوال برانگیز بود و شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر ساخته است. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که همکارم آن را خلاصه نموده و برای شما می‌خواند.
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دری سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب اوقو، یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد، نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست، یعنی مرحله ختم مکتب هندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری به قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شعری با در نظر داشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا، یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیز مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شعری در هر یک از سبک ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرای ایجادگر، چیره‌دست و توانا که تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علیه رحمه دنبال گردید، در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور موجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شعری مکس و مختصات شعری آن را در مراحل مختلفه به بحث می گیریم. شیوه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن سوم هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیر آن در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن پنجم مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمو دریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابداع و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است. سبک عراقی. سبک عراقی در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم راه خود را در بستر تکامل تاریخ ادبیات شعر فارسی دری هموار گردانید. از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان درهم پاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک الطوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتاً دوره های خوارزمشاهیان و مغولیان را تی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن نهم هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولاً به دوره اوقو که گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعداً به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه به وسیله صنایع بنیادگذاری شد و بعداً در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فروخی و دیگر مدیح سرایان عهد سامانی و غزنوی برون آمد و به دست کسان چون انوری، زهیر فاریابی، خاقانی و دیگران تکامل یافت تا در شعر سعدی به اوج می رسد. سبک عراقی مختصات و ممیزات ذیل را دارا می باشد. واژه‌های تازی عربی در سبک عراقی برخلاف سبک خراسانی وفرت دارد و کلمات عربی بر واژه‌های فارسی چربی می‌کند. منتها در آثار برخی از شاعران این مکتب به خصوص سه غزل سرای بزرگ مولوی، سعدی و حافظ کلمات عربی فارسی دری نه به افراد و تصنع بلکه در وضع کاملا متعادل و وجه طبیعی گاه در کنار هم و گاه در ردیف هم نشستند. سبک هندی. در اوایل قرن دهم هجری دو حادثه بزرگ اتفاق افتید که هر دو در همه شؤون زندگی فارسی دری زبانان تأثیر گذاشت. تشکیل دولت صفوی در نواحی غربی این قلمرو فرهنگی به وسیله شاه اسماعیل صفوی و ایجاد حکومت گرگانیان هند به دست ظهیرالدین بابر در نواحی شرقی و جنوبی. برای صفویان تشکیل حکومت بیش از همه انگیزه مذهبی داشت و این گرایش که بر رسمی شدن مذهب تشیع در قلمرو حکومت آنان انجامید خالی از تعصبات شدید مذهبی نبود و خشونت‌های را در مقابل پیروان سایر ادیان و مذاهب به همراه داشت. تصویرهای مکتب هندی گاه از یک مزیت دیگر هم برخوردارند و آن نوع مدرنیزم است، اما نباید از نظر دور داشت که چون نازک خیالی، مضمونیابی و تصویرگری در مرکز توجه شاعران این مکتب قرار داشته و عملاً مبنای جمال شناسی این نوع شعر بوده است. از لحاظ قالب شعری تکیه مکتب هندی بر غزل است و دیگر قالب‌ها یا حضور ندارند و یا کمرنگ است. خصوصیات عمده مکتب هندی را طور فشرده چونین میتوان برشمرد. تمثیل به مثابه نوع بیان خاصی که گرچه در سبک‌های دیگر نیز به ندرت دیده می شود، اما با ظهور سبک هندی سخت متداول می گردد. نازک خیالی، باریک اندیشی، مضمونیابی و توجه به مضامین غریب و دور از ذهن، زبان متداول روز و امثال خیلی ها در این دوره مروج بوده و این بدین معنی است که در هیچ یک از دوره های شعر فارسی دری تا این پایه از محاورات و مصطلحات و کنایات زبان مردم استفاده نشده است.
شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ بیلتون در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان باد.
Oh, یزید.